اینجا و در این جشنواره، چقدر از نظر شما اولا بازیگر و کارگردان بودن شدنیست و جواب میده اصطلاحاً، و اینکه تک پرسوناژ بودن شنیدنیه برای مخاطب؟ آیا خستش نمیکنه؟
آفرین. گفتین مونولوگ یا دیالوگ. ببین دیالوگ یعنی گفتگوی بین دو نفر، یعنی گفتگویی که بین دو نفر انجام میشه و خرد و اندیشه پشتشه، این میشه دیالوگ. مونولوگ یعنی گفتگویی یک نفر. متن وقتی میگه یه نفر،
باز هم
توضیحات بیشتر داره.
چون در واقع ما داریم روی موج رادیو نمایش این صحبت ها رو میکنیم، بهتره که یه مقدار من بگم که توضیحات و تفسیر طولانی تری داره، ولی بحث ما الان نیست.
بله. و نکته دیگه این که حالا من میام یک کار مونولوگ رو، یعنی یک کاری که تکگویی هست رو،
بله،
مثل یک کار دیالوگ اجراش میکنم. یعنی گاهی بازیگر، یعنی اون کاراکتر با خودش حرف میزنه، گاهی با خداش حرف میزنه، گاهی با اشیا حرف میزنه. بنابراین به اصطلاح خودمون میگیم بازی متفاوت میشه و کار یک نواخت نمیشه.
درسته.
و همین وقتی بازیگر، یعنی کارگران فضا رو بفهمه که خب اینجا داره با میز حرف میزنه، اینجا داره با چراغ قوه حرف میزنه، اینجا با ریل حرف میزنه، خب ریل اینجا یه کاراکتریه،
بله،
فضای یه کاراکتره، اینها باعث میشه که هم به لحاظ ریتم، هم به لحاظ تمپو، هم به لحاظ اون حس بازیگر متفاوت باشه. بنابراین اگه کار 2 ساعت هم شد، 1 ساعت هم شد، اگر بازیگرش اون تیمی که دارن هدایت میکنن اون توانایی رو و قابلیت رو داشته باشه، کار خسته کننده نخواهد بود. به اضافه این که یک کمی هم بار کار میفته روی ادبیات کار، یعنی خود اون ادبیات و قصه هم میبایستی اون کشمکش رو داشته
پس
باشه.
ما بریم و برگردیم، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، راجع به نویسنده و آقای هوشنگ جمشیدیان هم گفتگو میکنیم. همراه ما باشید، اینجا گوش بین است.
بخش رادیو تئاتر 39مین جشنواره تئاتر فجر از 15 تا 19 بهمن ماه 1399 در تماشاخانه استاد عباس جوانمرد در عمارت خانه تئاتر، هر روز در 2 نوبت اجرا ساعت‌های 16 و 18. ویژه برنامه رادیو تئاتر 39مین جشنواره تئاتر فجر هر روز از 15 تا 19 بهمن ماه 1399 ساعت 18:15 تا 20 از رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان، همراه شما هستیم در عمارت جدید خانه تئاتر در 39مین جشنواره فجر در بخش رادیو تئاتر. همراه شما اینجا موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز و رادیو نمایش با برنامه گوش بینا. همراه شما این به صورت زنده از مکان برگزاری جشنواره فجر در بخش رادیو تئاتر همراه آقای محمد رادمهر هستیم، کارگردان و البته بازیگر نمایش در واقع رادیو تئاتر سوزنبان. قرار هست در ادامه گفتگومون در مورد متن هم صحبت بکنیم، چون یک اشاره‌ای شد به اینکه چقدر متن مهمه در رادیو تئاتر و چه تأثیری میذاره روی مخاطب، چه تفاوت‌هایی داره با نمایش صحنه‌ای و البته نمایش رادیویی و دیگر گونه‌های نمایشی، که همه اینا رو قراره با آقای محمد رادمهر در موردش صحبت بکنیم. سوالم رو تکرار نمی‌کنم، بذارید اینجوری شروع بکنیم که نمایش سوزنبان که توسط در واقع نمایش نامش توسط هوشنگ جمشیدیان نوشته شده و توسط شما رادیو تئاتر شده، چه ویژگی داشت که انتخابش کردید؟
خیلی ممنونم از شما و دوستانی که شنوندگانی که دارن ما رو دنبال میکنن. ویژگی های سوزنبان یه قسمتش برمیگرده به ویژگی های خود نویسندش. آقای جمشیدیان خودشون رزمنده جنگ بودن،
بله،
و دقیقا اون فضا رو لمس کردن، یعنی با تکه های جنگ به حال ارتباط برقرار کردن، چون 7-8 سال اونجا بودن. خب بعد از اینکه تحصیلات در واقع آکادمی میبینن و فکر کنم فوق لیسانس نمایشنامه نویسی دارن ایشون،
بله،
اینه که خب به هر حال به حد معقول و خوبی نوشته شده. بنابراین ما در اولین قدم برای نوشتن یک متن میبایستی خود نویسنده با موضوع ارتباط برقرار کنه.
بله،
مثلا شما بخواید در مورد مشکلات زنان به من بگین بنویسین، من لمس نکردم، من نمیدونم واقعا. یا بخوایم در مورد هوا فضا بنویسین، من نبودم تو اون فضا.
بله.
اگه یه فضا نوردی نمایشنامه نویسی بلد باشه قطعا بهتر می‌نویسی. این ویژگی اولش که برام مهمه و برای همین هیچ شعاری ما توی این نمایشنامه نمی‌بینیم. یعنی درست نمایشنامه دفاع مقدس، اما سفارشی نیست.
بله.
یعنی یه کسی عاشق این فضا بوده و نوشته شده. اتفاقا این نمایشنامه هم همینجوری بوده. یعنی اینجوری نبوده که مثلا بگیم آقا فلان ارگان گفته تا فلان ماهی نمایشنامه آماده بشه. در طول زمان این نمایشنامه خلق شده.
بله.
به لحاظ تکنیکی خب کار تک پرسوناژ البته توی متن اصلی بلندتر بود، حدوداً 60 دقیقه بود که ما به خاطر حوصله مخاطب رادیو و بحث نمایش رادیو کوتاه‌ترش کرد.
بله.
ویژگی‌های درام این نمایش و ویژگی‌هایی که پیوندهایی که این نمایشنامه داره علت و معلول‌هاش درست بود. یعنی از نقطه‌ای شروع شد که گره ایجاد شده بود، این سوزنبان دنبال نور می‌گشت. حالا کار به فلسفه‌اش نداریم که حالا آقا که این هم تو در بک متن هست، دنبال نور می‌گشت که به یه روشنایی برسه، اون قطار رو نجات بده.
بله.
خیلی از ماها توی زندگیمون این هستیم که اگه اون چشم نوره باشه، حالا در رشته پزشکی هستن، در رشته مثلا مکانیک همینجور، اگه اون نوره باشه آدم رو راهنمایی بکنه آدم جلو میره. من خودم لیسانس مکانیک دارم، اگه اون نوره 4 سال قبلش بود نمیرفتم مکانیک، چه میرفتم یه رشته. پس متن یه بک‌گراندی داره که اون بکش هم ارزشمنده، فقط روی نیست حاجی سیدو کشتن فلان بریم جلو یا زهرا، اینجوری نیست. فقط اون شور رو نشون نمیده، اون دانش رو هم نشون میده. یعنی کسی که توی کاراکتری که خلق شده آدم احساسی فقط نیست که بر حسب احساسات یا موقعیت بیاد بره شهید بشه، آگاهانه این کارو میکنه، تنها هم هست، میتونه اصلا چراغ به قول معروف اون لباسش آتیش نزنه و بشینه و قابل قبول هم هست برای مسئولین اون موقع که بگه آقا ریل رو با هواپیما زدن، قطار رفت دیگه، من چیکار بکنم.
و این حرکت شخصیت و قهرمانی که اتفاق میفته. به پایان گفتگومون نزدیک میشیم. آقای کریمی اگر شما سوالی دارید بفرمایید. من
خیلی کوتاه فقط خواهش میکنم آقای راد مهر من پاسخ بدن. این که جایگاه رادیو تئاتر توی استان اصفهان، حالا با توجه به اینکه حالا شما نماینده استان اصفهان هستین و ما داریم در خصوص شهرستان ها که از لحاظ تئاتر و رادیو یه خورده حالا زیاد چطوری بهتون بگم میدونید دیگه من سوالم چیه، جایگاه رادیو تئاتر توی اصفهان بین بچهای تئاتری چطوری؟
والا رادیو تئاتر خب یه امکانات و یه فضای خاصی میخواد، امکاناتش هم زیاد نیست، نمیدونم چرا مهیا نمیکنن مسئولین. شاید ما بایستی بریم تعریف بکنیم براشون، شاید میبایستی سمیناری بگذارن براشون، شاید. ولی رادیو تئاتر به نظرم توی هر اداره میتونه اتفاق بیفته، حالا شاید در فرمت یک نمایشنامه خانه حتی بله. حتی کوچیکتر.
بله.
نه جایگاهش هنوز باز نشده، اما اصفهان و در واقع بچهای رادیو اصفهان در حوزه نمایش سالیان سال فعالن، خیلی متخصصین خوبی در این زمین داریم، هم در امر نویسندگی، هم در امر بازی، هم در امر کارگردان.
بله.
اصفهان پتانسیل خیلی خوبی در بحث رادیویی داره، ولی این هنوز منسجم نشده که مثلا ما بگیم فقط در واقع هیته صدا سیما بوده. این میتونه بیرون هم اتفاق بیفته
انشالله،
و انشالله همت مسئولین، همت خود علاقمندان و خود مردم اگه علاقمندان بیشتر در فضای مجازی، در فضاهایی که هستن، حمایت بکنن از هنرمندان که در این حوزه دارن کار میکنن.
انشالله. سپاسگزارم از شما آقای محمد رادمه، کارگردان و بازیگر نمایش سوزنبان. رادیو تئاتر جذابی بود، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. از شهر اصفهان با شما خداحافظی میکنم آقای رادمه. شما ولی همچنان همراه ما باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ. همراه ما باشید روی موج اف ام رادیو فست. همچنان همراه شما هستیم با برنامه گوش بینا از عمارت جدید خانه تئاتر، محل برگزاری بخش رادیو تئاتر جشنواره 39 فجر، همراه عوامل و البته کارگردان نمایش اتاق 24 هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، هنرمندان گرامی مرکز هنرهای نمایشی. اجازه بدید بگم که کیا پیش امان داریوش شهبازی کنار ما، سرکار خانم نوشین حسنزاده و آقای احمد هاشمی نازنین. خیلی متشکرم از همراهیتون. خانم حسنزاده اجازه بدید با شما شروع بکنیم.
خواهش میکنم.
درخشان بودید، نمایش شما رو دیدیم، اتاق شماره 24. چطور بود نمایش؟
خوب بود. البته کلا تجربه رادیو تا تجربه جذابیه، چون من قبلا هم شرکت کرده بودم، خیلی برام اصولا جذابه، اینم خوب بود. دست آقای شهبازی درد نکنه، ما رو دعوت به کار کردن.
بله، داریوش شهبازی کارگردان این رادیو تئاتر هم پیش ماست. البته شما عزیزان این رادیو تئاتر رو بعد از گفتگوی ما خواهید شنید. امیدوارم که همراه رادیو نمایش بمونید رأس ساعت 19:30. اما بهتره که از داریوش شهبازی در مورد نمایش بشنویم و شرایط برگزاری جشنواره امروز رو چطور کلن دید. داریوش جان سلام.
سلام به همه شنونده‌ها و شما فرزام جان عزیز.
مخلصم.
یه ذره اجرایمون پر استرس بود، یه ذره مشکل فنی پیش اومد تو مجموعه، نمیدونم سیه دفعی صدای آژیر خطری تو مجموعه شنیده شد وسط اجرا. یه ذره
آره چی بود؟
نمیدونم. بعد بچه گروه فنی هم فکر میکردن مشکل از اوناست، یعنی بچه صدا هی دنبال رفع این خرابی
میگشتن. آره
یه ذره تنش ایجاد شد وسط اجرا، ولی خب خدا رو شکر بچه ها هم با تجربه بودن، یه جوری جمعش کردن رفت.
اصلا فکر کنم متوجه در واقع نشد مخاطب که این صدا آیا اثری گذاشته روی نمایش یا نه. حتی یه جاهایی من خودم شک کردم شاید این صوتیه که قراره به یه چیزی ربط داشته باشه، ولی از یه زمانی به بعد متوجه شدم که اشتباهه. احمد هاشمی هم پیش ماست، بازیگری که من به شخصه خب کمتر باش آشنام، اما خیلی صدای گرم و گیرایی داشت روی صحنه. احمد هاشمی سلام.
عرض ادب و سلام خدمت شما، خدمت همه شنونده های گلتون. خیلی مخلصیم در خدمت هستم.
سلامت بشید. خب من خانم حسنزاده رو سال هاست که میشناسم به عنوان یک بازیگر درجه یک در مرکز هنرهای نمایشی، تمنا میکنم. اما احمد هاشمی، من به شخص افتخار آشنایی با تو رو نداشتم، کمی در مورد خودت بهمون بگو و نحوه آشنایی با این گروه.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که خب من سالها کار رسانه رو انجام میدادم در حال حوزه صدا پیشگی و گویندگی، اما افتخار همکاری با رادیو نمایش رو کمتر از یک ساله که پیدا کردم به لطف اساتیدی که بودن و البته همراهی کردن. و نکته مهمی که من امروز پایان اجرام به همه دوستان تک به تک گفتم، این افتخاری بود که نصیب من شد، یعنی این که در مخیله من بگنجه که روزی در کنار خانم حسنزاده، آقای عباس توفیقی، داریوش شهبازی و سایر دوستان بتونم حتی یک جمله بگم، خب این واقعا برای من لذت بخش بود. از اون گذشته خوشفکری یک کارگردان و نویسنده، همدلی یک گروه، و باز همه اینها رو میذارم یه طرف، یه وقتی هست نمیدونم قطعا همه براشون پیش اومده، یکی رو میبینی دوست داری باش کار کنی.
بله،
روز اولی
بله،
که شهبازی رو دیدم در فضای رادیو نمیدونستم ایشون کارگردانی میکنه، ولی به معنی اینکه فهمیدم گفتم خدای کی به شما با هم کار کنه.
خیلی خوش انرژی داری.
دقیقاً. و وقتی به من پیشنهاد شد با کله
خوشحالم
هستم. و باورتون نمیشه من پشت صحنه میشنیدم این کار رو، در واقع حالت بیشتر رادیویی شد تا رادیو تئاتری شد، قسمت رادیویی شد، با اینکه حالا ما یه سری سکوتای اضافی در رادیو تئاتر میتونیم داشته باشیم، باز من رادیویشو میشنیدم به عنوان مخاطب لذت میبردم. حالا به هر حال ما رفتیم یه ذره وزن کارو آوردیم پایین، ولی اساتید انقدر وزن رو بالا برده بودن که امیدوارم که اقبال داشته باشه و این افتخار برای من همواره باشه که کنار این دوستان بتونم کلامی بگم.
تمنا میکنم، امیدوارم که همین طور باشه. اما خانم حسنزاده، ما در مورد رادیو تئاتر خیلی اتفاق نظر نداریم.
آره،
همه هر کسی یک رأی داره.
آره.
شما به عنوان هنرمندی که سالها نمایش رادیویی بازی کرده و حالا رادیو تئاتر رو، البته که میدونم قبل از این هم بارها تجربهش رو داشتید، اما به هر حال پدیده نوظهورتریه نسبت به نمایش رادیویی. شما تعریفتون از رادیو تئاتر چیه؟
والا راستش رو بخوای من اصلا نمیدونم کی رادیو تئاتر رو ابدا کرده. به قول شما اصلا تعریف مشخصی هم، یعنی هیچ کس با هم دیگه توافق ندارن.
دقیقا.
از نظر من تعریف رادیو تئاتر یه نمایش رادیوییه که جلوی تماشاچی اجرا میشه.
خیلی ساده
با. آره، بر همین دلیل فکر میکنم بار رادیو یک کار خیلی مهمه، یعنی خیلی مهمه که ما تمام آنچه که در رادیو رعایت میکنیم همه اونها رو رعایت کنیم. حالا اینکه جلوی تماشاچی اجرا میشه میتونیم یه سری المان‌هایی که یه کمی زیباترش کنم بهش اضافه کنیم، ولی اصلا نباید اشتباهی بکنیم در اجرای رادیوییمون. یعنی اینکه یه شنونده اگه اینو میشنوه بدون اینکه ما رو ببینه هرگز نباید فکر کنه که کوتاهی ما کردیم به لحاظ شنیدن یک نمایش رادیویی. بله. تعریف من اینه.
و به نظرم خیلی خیلی مشهودتر از حتی نمایش صحنه‌ای خودشو نشون میده.
بله.
حتی یه توپق
بله.
کوچیک.
بله.
قرار نیست دیگه در نمایش رادیویی توپقی نداریم.
بله.
از رادیو تئاتر هم مخاطب بله. آماده یه توپق نیست.
بله بله کاملا متوجه. مثلا همچنان که به افکت خیلی باید بها بدیم توی رادیو تئاتر.
بله.
من که افکت بخش خیلی مهمیه توی نمایش رادیویی، اون فضا سازی که ما با میکروفون میکنیم باید خیلی بهش بها بدیم توی رادیو تئاتر. من که اینا تمامش چیزاییه که هرگز بیننده شنونده اینا رو نمیبینه و حالا داره یه نمایش رادیویی رو وقتی میبینه باید ببینه که ما چیکار میکنیم توی رادیو وقتی اون حضور نداره توی استودیو.
کاملا. و البته یه مقدارم باید تزیین بشه شاید.
آره یه مقدار اون نمایش رادیویی باید تزیین شه، ولی میگم هیچ اشتباهی نباید به لحاظ رادیو اتفاق بیفته. این خیلی نکته مهمیه و به نظرم خیلی به این دقت نمیشه متاسفانه.
امیدوارم که از این به بعد دقت بشه، هر چقدر بزرگتر بشه و در واقع بالیده بشه.
بله.
این نمایش رادیو تئاتر در واقع فکر میکنم اتفاقات بهتری هم براش میفته. اجازه بدید با داریوش شهبازی گفتگومون رو ادامه بدیم در رابطه با اصولاً عوامل رادیو تئاتر. مثلا پدیده تهیه کننده در رادیو تئاتر چه تفاوتی با نمایش رادیویی داره یا با در واقع نمایش صحنه‌ای، و از عوامل دیگر به غیر از اونهایی که روی صحنه بودن برامون بگوی مقدار داریوش عزیز.
فکر میکنم تهیه کنندگی توی رادیو تئاتر خیلی سخت‌تر باشه. خب الان توی رادیو تهیه کردن برنامه به این صورت هستش که تهیه کننده موزیک و آمبیانس و بقیه صداها رو جدا با کامپیوتر اضافه میکنه به فایل بازی که بازیگرها انجام دادن و ضبط شده.
بله.
ولی خب تو رادیو تئاتر همه اینا باید به صورت زنده اتفاق بیفته و کوچکترین اشتباهی بکنه تهیه کننده مثل دومینو میتونه بزنه کل نمایش رو خراب کنه.
کاملا.
و البته که خب قدیم ترها همین به همین شکل ضبط میشد تو رادیو نمایش ها، ولی خب الان متاسفانه دیگه همش داره بهش میگن، حالا ما تو موسیقی بهش میگیم اوورداب، داره به صورت اوورداب ضبط میشه دیگه، یه لایه رو جدا ضبط میکنن بعد میبرن بقیه رو بهش اضافه میکنن.
بله فکر میکنم ترجمه خیلی خاصی هم نداشت که من نتونستم فکر خام ضبط میکنم. بله این میتونه ترجمه نسبتا درستی باشه. اما احمد هاشمی عزیز اگر صحبت پایانی داری، ما اینجا با احمد هاشمی قراره و سرکار خانم حسنزاده خداحافظی بکنیم، با داریوش شهبازی میمونیم و البته امیر هوشنگ کریمی تهیه کننده این نمایش هم بهمون اضافه میشه. صحبت پایانی
قربونتون برم. ممنون از دعوت شما، از علی بهرامی عزیز، از حضرت عالی. من یه نکته هم اضافه بکنم، عباس جان توفیقی که نقش مهمی رو داشت و ما الان نتونستیم تو این گفتگو باش باشیم، خیلی به من کمک کرد و امیدوارم که پایدار باشه این جمع و تمام بچه های رادیو
ان شاء الله. خانم حسنزاده عزیز
خیلی ممنونم از شما، خستم نباشیم. ممنون از اینکه من دعوت
کردم. تمنا می کنم خیلی خسته نباشید. سپاسگزارم از همراهیتون. همراه ما باشید، اینجا گوش بین است. متشکرم از
نام خدا یک بار دیگه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش. ما الان در کنار آقای مجید آینه صدابردار محترم معاونت صدا و اخیراً اداره کل هنرهای نمایشی رادیو صدابردار خوب و حرفه‌ای هستیم. ایشون خب صدابردار همه رادیو تئاترهای جشنواره فجر هستند. به نظر آینه سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نظرتون درباره این که اجراها تا الان چطور بوده برامون میگین؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه دوستان و شنوندگان عزیز. این که من نظرم بگم اون نظر خودمه و از نظر کاریمه،
از همون نظر صدا برداری،
از این که نمایش ها صدا برداری هاشون چجوری بوده که من نمیتونم بازم خودم بگم، اونو دوستان باید بگن که صدا برداری ها چجوری بوده. ولی ما و تیم ما، تیمی که عرض میکنم از دوستان من در اداره کل بهره برداری فنی رادیو تا اینجا که رسیدیم توی این سالن هستش و خدمت شما عرض کنم که سعی کردیم که با امکاناتی که در اختیارمون هست بهترین و سرویس رو به دوستانی که حالا از نظر میزانسنی که میچینن و همه مسائلی که مربوط به کارشونه رو در اختیارشون بذاریم. منتها خب این که کیفیت کار بچه ها به چه صورت باشه، اینه که بعضی از دوستان خب همه افکت و موسیقی هاشون رو با هم میکس میکنن میارن، بعضی از دوستان ما نه اینا رو جدا جدا میارن که این نوع دوم تو کیفیت کارشون بهتره، تأثیرش بیشتره، به دلیل اینکه اون میکس شده مال یه زمان دیگه ایه، تو زمانی که نمایش داره اجرا میشه نیست. بقیه دوستان خب بالاخره حالا سلیقه شونه دیگه، اینجوری کار میکنن. حالا من نباید بگم ولی مشکلی نداشتیم تو این دو روز، خدا رو شکر از نظر کار صدا مشکلی نداشتیم و راضی بودن همه،
خدا رو شکر. من این رو بگم به خدمت شنوندگان عزیز که تیم آقای آینه و خودشون انقدر زحمت میکشن که حالا این نبودن مشکل یکی از دلایل اصلیش خود جناب آینه هستن که حسابی زحمت میکشن. از لحاظ تجهیزات فنی و اینا که مشکلی نبوده تا حالا؟
نه مشکلی که نبوده، ولی این هم عرض کنم که این نبودن این مشکل به دلیل اینکه دوستان من در واحد رپورتاج رادیو و به مسئولیت آقای اسلامی تا دقیقه 90 تمام سعیشونو کردن که بهترین امکانات رو در اختیار رادیو تئاتر قرار بدن. خب به دلیل اینکه بالاخره جشنواره فجر هستش و اینها، بهترین امکانات رو الحق و الانصاف در اختیار ما گذاشتن که ما بتونیم به دوستان سرویس بهتری ارائه بدیم.
خدا رو شکر. ما هم از اینجا به شما یک خسته نباشید جانانه میگیم و از شما و از همه عواملی که الان دست به دست هم دادن که این جشنواره 39 تئاتر فجر در بخش رادیو تئاتر به خوبی برگزار بشه تشکر میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم ممنونیم، با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه گوش بینا، ویژه برنامه‌ای که رادیو تئاتر جشنواره 39 فجر رو پوشش میده. داریم گفتگو میکنیم با عوامل نمایش اتاق 24 که بعد از گفتگومون رأس ساعت 19:30 شما خواهید شنید. اما پیش ما به غیر از داریوش شهبازی گرامی که کارگردان این نمایش بود، امیر هوشنگ کریم نیا تهیه کننده این نمایش هم هست. اجازه بدید گفتگومون رو با امیر هوشنگ کریم نیا شروع بکنیم. خیلی خوش اومدید، خسته نباشید میگم به شما. کمی در مورد نمایش برامون توضیح بدید، چالش های تهیه کننده در این سالن که سالن جدیدی هم بود.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو نمایش. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم و در حسن در خدمتتون.
تمنا میکنم پارسال که میدونم نمایشتون خیلی هم موفق بود در جشنواره فجر در سالن رودکی روی صحنه رفت و اصلا جشنواره در اون تالار در واقع برگزار میشد، اما امسال در عمارت جدید خانه تئاتر هستیم، سالن جوان مرد که به نظر سالن بدی نبود برای تهیه کننده در نمایش رادیویی و رادیو تئاتر چطور بود این سالن؟
سالن خوبی بود، ما مشکل خاصی نداشتیم، خیلی راحت بودیم، کارمون رو بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ دردسری انجام دادیم و در کلیت کار با سالن را از سالن راضی بودیم.
سر داشتیم آژیر.
نه اون حالا خب یه بخش کوچیکی که
ماست داریوش کارگردان و شاکی از یک بوقی که من خودم
شنیدم، یه اتفاقی افتاد، یه صدایی اومد، بعد من واسش فکر کردم اول ایراد از کار ماه،
دیدم
یعنی هی داشتم لپتاپو نگاه می‌کردم، گوشیمو نگاه می‌کردم ببینم چیه، بعد به غیر از اون مشکل دیگه ای نداشتی.
من فکرم حالا الان آتیش گرفته و فرار کنیم بریم، یه اتفاقی افتاده.
آخه جالب اینجا بود که کسی هیچ عکس العملی نشون آره نداد.
من خودم ساز وسطاش البته بگم خیلی هم زیاد نبود اون صدای و بلند نبود، اما من خودم به عنوان مخاطب واقعا تا وسطش فکر کردم که شاید بخشی از نمایشه و ما حالا قراره که این سوت رو ببریم توی قصه‌مون و توی دراممون، ولی بعدش فهمیدم که این شکلی نیست. جالبه که هیچ کدوم از بازیگرها، البته عجیب نیست، خب سالها تجربه دارن، اما هیچ عکس العملی نداشتن، کارشون رو خیلی خوب ادامه دادن. شاید همینم باعث شد که مخاطب اصلا متوجه نشه و فکر بکنه که بخشی از کاره. به عنوان تهیه کننده نظر در مورد عواملت چیه؟ کسایی که روی صحنه بودن، میدونم که تقسیم وظایف بین کارگردان و تهیه کننده کاملا مشخصه، دارم از وظایف خودت و در واقع اون مسئولیت هایی که بر عهده داشتی و اون خروجی که دریافت کردی میپرسم، چطور بود؟
خب ما جای حرف نداره، شما عواملی که کار میکردیم، بازیگرا همه خب حرفه‌ای هستن، بچه‌های اداره نمایش هستن، بعد
عباس توفیقی اینجاست که
بالاخره شناخته شدن دیگه، مخاطبای رادیو نمایش میشناسن، هم مثلا احتیاجی نیست اینجا ما بخوایم حرفی بزنیم، تعریفی بکنیم. بعد خب این خودش یه سعادت بود واسه ما، واسه من که مثلا بتونم کار کنم، بالاخره یه موقعیت خیلی خوبه که آدم هرچی با عوامل حرفه‌ای‌تر کار میکنه کار خودش تاثیر
قطعا داره. همینطوری گفتی عوامل حرفه‌ای‌تر، میثم کریمی اون سمت امارت میخواد به یکی از این عوامل حرفه‌ای گفتگو بکنه، ما میریم پیش میثم.
خواهش میکنم. فرضاً خانم جان قربان داشت میرفت، من سری جلوشونو گرفتم، اشاره کردم به شما. خانم جان قربان خب یکی از بازیگران نمایش رادیو یا رادیو تئاتر اتاق 24 هستن. خانم جان قربان در یک جمله، وقتمون خیلی کمه، نظرتون درباره اجراتون چی؟
اول سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی نمایش. خب نظرم در مورد نمایش 24،
رادیو تئاتر اتاق 24،
رادیو تئاتر،
آها یعنی بله.
خب من این اولین تجربه کاریم با آقای داریوش شهبازی بود در اجرای رادیو تئاتر، باعث افتخار بود برای من. حالا البته قبلا نمایش رادیویی کار کرده بودیم، ولی خب برای خودم یک تجربه جذاب بود، چون همین که آقای داریوش شهبازی دست بازیگر رو باز میذاره، یعنی ما برای هر کدوم از این شخصیت ها، چون یک چیز بود دیگه، در واقع آسایشگاه روانی بود، خواستم نگم تیمارستان، آسایشگاه روانی
نگفتی؟ نه
نه نگفتم دیگه. و ما هر کدوم از این شخصیت ها رو یه تحلیلی داشتیم دیگه، و خود آقای شهبازی هم استقبال میکردن، همین که خیلی خوب راهنمایی میکردن برای اینکه بتونیم به این نقش ها برسیم. امیدوارم که یک کار خوب در اومده باشه برای خودم، که یک تجربه جذاب بود.
بسیار عالی، من همین کار رو دیدم، خیلی خوب بود، امیدوارم شنونده هم لذت برده باشن. فرزام جان با شما همراه.
خیلی متشکرم از شما و خانم جان قربان. البته باید بگم که قراره بعد از گفتگوی ما این نمایش رو مخاطب هامون بشنون، خیلی فرصتمون کمه، فقط میتونیم خداحافظی بکنیم کمتر از یک دقیقه. متشکرم از داریوش شهبازی و امیر هوشنگ کریمی.
ممنون از شما، خیلی خوشحالم که اینجا بودم، از ممنون که فرصت رو من دارید.
متشکرم،
خداحافظ همگی.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که با گوش بینا امروز هم از عمارت جدید خانه تئاتر همراه ما بودید. امیدوارم که در روزهای آینده هم جشنواره رو دنبال بکنید، به نظرم هم میتونید از رادیو تئاتر دنبالش بکنید و در واقع از شبکه رادیویی نمایش، و هم میتونید تشریف بیارید در روزهای آتی و به صورت حضوری جشنواره رو دنبال بکنید. بخش رادیو تئاتر واقعا به نظرم یکی از بخشای جذابه، امیدوارم که شما هم بتونید دنبالش بکنید. روی سایت رادیو نمایش هم میتونید تصویری همه این نمایش ها رو، در واقع رادیو تئاتر ها رو ببینید. خیلی فرصت خوبیه به نظرم.